بسم الله الرحمن الرحیم. پرداختیم به یکی از اسباب تعدیه حکم در نظریه عامه که عبارت بود از قیاس، و عرض کردیم که در نقطه مقابل عامه یا لااقل طوائفی از عامه که بر قیاس اصرار دارند و اون را از حجج معتبر می دانند، خاصه به طور اکید اون را منع می کنند. و این روایات را که در باب 6 از ابواب صفات قاضی ملاحظه می فرمایید در حال بررسی بودیم. شکل بررسی ما الان اینطوره که به دلیل اهمیت بحث و زوایای مختلفی که داره، ترجیح داده شد، پیشنهاد دوستانم بود که همه این روایات رو ما یک مروری بکنیم و اهمیتش هم یکی اصل قیاسه که یه بحث بین المذاهبی است، ولی از اون مهمتر اهمیت بحث از این لحاظه که در یک بحث درون مذهبی میان اخباری ها و اصولی ها و احیانا یه مواردی در میان خود اخباری ها یا خود اصولی ها وجود داره که تعیین تکلیف اونها وابسته به تعیین مدلول این روایات و حدود دلالت این روایاته. از این جهته که این بحث هم یک حالت فقه مقارنی داره یا اصول مقارنی داره بین المذاهب، هم یک برد مهم و دائره برد مهمی داره این بحث در این روایات در خود این اختلافاتی که در درون مذهب میان اخباری ها و اصولی هاست، و همینطور حتی اونچه که بین خود اصولی ها از اختلافاته یا بین اخباری ها از اختلافات هست. از این جهت شروع کردیم به اینکه کل این روایات رو ببینیم، و این نکته رو هم اشاره بکنم که ما به همین شکل حالا یک یا دو جلسه دیگه این روایات رو تا پایان مرور خواهیم کرد. ضمن این بررسی روایات مسائل مهم و دقایقی هم وجود داشت که طرح کردیم و طرح خواهد شد پس از این که تمام شد، با ملاحظه همین فقه الحدیث هایی که هر جا داشتیم و با یه نگاه کلان در پایان وقت در 15 تا مسئله رو خواهیم گفت. در ابتدا در 12 تا در بیش از 10 نکته رو برشمردیم و در دو جلسه مورد بحث قرار دادیم به عنوان مباحث مقدماتی. ضمن بررسی اینها نکات متعددی در فقه الحدیث ملاحظه کردید. در پایان در جمع‌بندی در 15 تا مسئله را ناظر به اینهایی که خونده شد مورد بحث قرار میدیم و مرور میکنیم، از جمله همین سوالی که ایشون اینجا مطرح کردن. دیروز عرض کردیم که در این روایاتی که در این باب آمده است، چه در وسائل چه در مستدرک، بخشی به طور مستقیم قیاس را هدف گرفتند و اعلام عدم اعتبار اون میکنند، بخشی فراتر از قیاس به عدم حجیت رأی و اعمال رأی پرداختند، گروه دیگری از این روایات عدم حجیت زن را مورد تأکید قرار دادند، و گروهی هم عدم اعتبار غیر از ائمه در کشف احکام را مورد تأکید قرار دادن و بر مراجعه به ائمه به عنوان منابع اصلی استکشاف احکام تأکید میکنن. اما اون روایاتی که در این باب در وسائل و مستدرک به طور مستقیم بحث قیاس را زده اند و عدم اعتبار اون را بیان کرده اند تقریبا در متن وسائل 26 تا بود، در مستدرک هم 26 تا، یعنی بیش از 52 تا قدر متیقنشه. قطعا اینجا اونجا تفاوت بشه بر اینم افزوده میشه، ولذا میشه گفت بیش از 50 روایت به طور مستقل و مستقیم با همین واژه قیاس به مبحث پرداختن و اعلام عدم حجیت کردن. این غیر از اون طوائف دیگری است که اونام به اطلاقاتش شامل قیاس می شود. این حجم بالای روایات در این مسئله است که تقریبا آدم رو مستغنی میکنه که از که بره سراغ بررسی های سندی. البته در بین این 50 و چند روایت تعدادی هم سندهای درست و محکم داره، ضمن این که استفاضه است اگر نگوییم این بحث مثلا شبه تواتری داره، برای اینکه اصلا این نشانه مذهب و فقه و دستگاه فقاهت شیعه هست و در حد یک نشانه جا افتاده است که نیازی به این بررسی سندی نداره. اگر نگیم تواتر، لااقل یک استفاضه خیلی گسترده است که انسان را مطمئن میکنه، ضمن این که روایات معتبرم در این ابواب بود. ما از شبت که دیروز از مستمسک آمدیم، مستدرک آمدیم جلو و رسیدیم به یه جایی که اون وقت از همونجا منتقل شدیم به این بحث که در میان این روایاتی که در نفی قیاس بود، گروهی و چند روایت وجود داره که قیاس بعد الائمه و بعد المراجعه الائمه را هم محکوم میکنه. این خیلی چیز جالبی بود که روز اولم به سوال به ذهن انسان خطور میکرد که شاید بگوییم که نفی اعتبار و حجیت قیاس قبل از مراجعه به ائمه میگوید، میگه شما بدون اینکه به ائمه مراجعه بکنید نمیتونید تو چارچوب آیات و سنت پیغمبر بیاد قیاس بکنید، نه باید ببینید ائمه چی میگن. اما اگر به ائمه مراجعه کردیم و چیزی را نیافتیم، اون وقت دیگه مانعی نداره، قیاس هم یه راهی است که میشه انتخاب کرد. این سوالی بود که مطرح بود. جواب این سوال دو چیزه، یکی خود اطلاقات اینهاست، مطلقاتی که داره میگه ان السنه اذا قیست محق الدین یا امثال اینها، این اطلاقات شامل قیاس بعد المراجعه للائمه میشود. و ثانیاً این که نه، در خصوص همین قیاسی که بخواد شیعه، یک فقیه و راوی شیعه بیاد اعمال قیاس بکنه، در اون جایی که نصی از قرآن و پیامبر و ائمه هیچ کدام نیامده، در خصوص این روایاتی ما داریم که این روایات عبارت بود در مستدرک روایت 6 و 18 بود، در مستدرک روایت 6 و 18 بود که دیروز ملاحظه کردید. حالا 6شو من اینجا نوشتم، ولی بله نه ببخش 6 مستدرک نیست، مستدرک 18 و 27 در مستدرک 18 است که دیروز خوندیم دیگه، حالا من سریع مجددن هم میخونم. اسماعیل بن مهران عن ابن عمیره عن ابی المغرا یا ابی المعزا عن سماعه قال قلت لابی الحسن ان عندنا من قد ادرک اباک و جدک و ان الرجل یبتلا بشی لا یکون عندنا فیه شیء فیقیس. حضرت فرمود انما هلک من کان قبلکم حین قاسو، میگه که این با یه سند دیگری هم در محاسن هم آمده، هم از بصائر نقش شده هم از محاسن نقش شده. این یک روایت بود در مستدرک. روایت هم 27 بود که ملاحظه فرمودید، اونم اینم دیروز خوندیم دیگه. 27 هم اون محمد ابن حکیم بود که از امام موسی بن جعفر سوال کرد و آخرم گفت که والله ما اردت الا ان يرخص لي في القياس. اینو گفتم برای اینکه می‌خواستم ازش اجازه اعمال قیاس بگیرم. متا در جای مال شیعه است، میگه من حرف شما رو قبول دارم ولی یه جایی میرسم که از شما چیزی ندارم قیاس بکنم. امام فهمنده این دو روایت در مستدرک بود، حداقل این دو روایت در مستدرک. در وسائل هم دو سه روایتی که به همین پرداخته، یکی روایت شیشه که شیشه در وسائله معتبرم هست. و عنو ان احمد ابن محمد عن الوشا عن مثنى الحناد عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ترد علينا. ابو بصير میگه که به امام صادق عرض کردم ترد علينا اشیاء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنه فننظر فيها. ما مواجه با یه پدیده های جدید یا سوالات جدیدی میشیم که در کتاب و سنت ازش خبری نیست، که این ولا سنت که میگه منظور حتی سنت ائمه است. حضرت میفرماد که لا، اما انک ان عصبت لم تعجب و ان اخطأت کذبت علی الله عز و جل. یک حجتی دلیلی که حجیت نداشته باشه نتیجهش اینه که اگرم به واقع برسه اجری نداره و اگرم نرسه دروغ است و مؤاخذه. اینم روایت سومه که در این فصل در متن وسائل آمده. البته در این روایت یک احتمالی هم داره و اون احتمال اینه که مقصود ابو بصیر همون فضای عامه باشه، که ما مواجه با موضوعی میشیم که در کتاب خدا و سنت نیست، یعنی مقصودم اون سنت پیغمبره، و اون وقت ما میتونیم بیایم حالا اعمال قیاس بکنیم. ای در واقع از موضع سنی و عامه داره این سوال تر میکنه، میگه نه نمیشه. اما یک احتمال که شاید از هر باشه همون احتمال اوله که نه، او از موضع شیعی داره این سوال میکنه. اینم روایت سومه که در وسائل، ششمه روایته. یه روایت 41 هم در وسائل داریم. شما چی فرمودید؟
مثلا
همین استفهام حقیقی بوده برای اینکه دیگران متوجه
این موضع
امام بکنن. حالا عرض کردم احتمال هست، ولی روایت دیگری هم که در وسائل در این زمینه هست، روایت 41 که از قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن ایسان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک ان بعض اصحابنا یقولون نسمع الامر یحکا عنک و عن آبائک، یا در نسخه داره نسمع الاثر، خبری میرسه که از شما و آبای شما چیزی رو نقل میکنن. فنقیس و علیه و نعمل به، ما تو متن شما میپذیریم بعد بیایم قیاس بکنیم. حضرت فرمود سبحان الله لا و لا و لا ما هذا من دین جعفر علیه السلام هؤلاء قوم لا حاجت بهم الینا قد خرجوا من طاعتنا و صاروا فی موضعنا. و میگه اینا دیگه از ما نیستن. معلوم میشه که این روایت نه تنها مربوط به بحثی است که مطرح کردیم، بلکه نشون میده که یک گرایشی وجود داشته در جمعی از اصحاب و روات تحت تأثیر همون هیمنه قیاس. اینا قیاس را محدود کردن به بعد از ائمه، ولی بالاخره قیاس را اعمال میکردن یا میخواستن اعمال بکنن. اون چیزی که تو اون روایت هم بود که محمد ابن حکیم میگه قسم میخوره که من دنبال این بودم که امام اینو تایید بکنه، اینو علاقه داشتم. اینو نشون میده که یه نزعه‌ای و گرایش مایل به قیاس بعد المراجعه به ائمه در اصحاب داشته پیدا میشده و با این مسائل اون نف شده.
مشکل قیاس در بروزات و فتواست دیگه، و الا ذهن آدم که قیاس میکنه مخصوصا تو مسائل
اینا اینجا من نوشتم بعدم بحث میکنیم. بله، قیاس که به عنوان یه خطور ذهنی، توجهات ذهنی، این که اشکال نداره، شاید خوبم باشه برای اینکه آدم بتونه مطلب رو خوب بفهمه. اصلا این روایات، حالا بعد من اینجا سوال نوشتم که اینا فقط حکم وضعی رو میگه که نفی حجیته، میگه شما به این قیاس نمیتونید، با قیاس نمیتونید حکم رو ثابت بکنید، اما اینکه قیاس تو ذهنتون بیارید، مقایسه بکنید، نگاه بکنید، بررسی بکنید، اونو بعید معنی بکنه. ظاهرا این نفی همون حکم وضعیه. حتی اگر حکم تکلیفی هم اینجا باشه که یک سوالی و شبهه‌ای وجود داره که بعد بحث میکنیم، اونم باز ناظر به اعمال قیاسی است که به حکم برسه، ولی اگه به حکم نمیرسه. خیلی وقتا تو این، اینو بعد میگیم، تو این نظام سازی هایی که انجام میشه تو این بحث هایی مثل مرحوم شهید صدر امثال اینها، یه جایی آدم میاد قیاس میکنه اینا رو با هم، تشابه ها رو پیدا میکنه، مثلا یه حدسی میزنه که یه قاعده اینجا وجود داره، از این قبیل چیزها. این مقایسه و حدس و احتمال قاعدتا نفع نمیکنه، میخواد بگه که با این نمیشه شما به حکم برسی. خب ما وسط کلام این تقسیم رو انجام دادیم که روایات قیاس با توجه به اون چه که گفتیم میشود بگیم به سه طایفه تقسیم میشه. یه طایفه ای که در خصوص قیاس قبل المراجعه به ائمه است، به عنوان راهی در مقابل راه ائمه. طایفه دیگه روایاتی است که در خصوص قیاس بعد مراجعه به ائمه است، که اینا همین 4-5 روایت بود در مستدرک و وسائل. و یک طایفه سومی هم هست که اطلاقاته، وقتی قیاس رو نفع میکنه به نحو مطلق نفع میکنه، هم اون رو هم این رو، هر دو رو میگیره. اینم یک بحث شد که در پایانم باز اشاره میکنیم، وسط کلامم دیگه با این آشنا شدید. خب ما حالا مستدرکم به پایان روایات بابش نرسیدیم، ولی حالا برمیگردیم به متن وسائل از روایت هفتم. حالا اون قبلی هاش دیگه چیز خاصی، یعنی چیز که خیلی چیزی داره، ولی حالا از منظر بحث ما خیلی حالا بهش نمیپردازیم. روایت هفتم اینه که روایتی است که از کافی نقش شده، عن محمد ابن ابی عبدالله رفعه عن یونس ابن عبدالرحمن، روایت مرفوع است. قال قلت لابی الحسن بما اوحد الله، به چه شکلی خدا را واحد بدانم یا خدای واحد را بپرستم و اطاعت بکنم. فقال یا یونس لا تکونن مبتدعا، من ندر برأیه هلک، و من ترک اهل بیت نبیه ذل، و من ترک کتاب الله و قول نبیه کفر. این روایت البته دیگه مستقیم مربوط به قیاس نیست، این از اون روایاتی است که اون طایفه است که میگه باید به ائمه مراجعه کرد نه غیر ائمه. ضمناً از اون طایفه هم هست که به رأی هم اشاره کرده. این روایت از سند مرفوع است، از دلالت هم دو سه احتمال درش وجود داره. از این حیث که این به ما اوحد الله یعنی چی؟ یک احتمال در به ما اوحد الله این است که چگونه وحدت خدا را و توحید را باور کنم، این یک احتماله. بنابراین این احتمال، این بحث یک بحث اعتقادیه، یعنی توحید خدا و اسما و صفات خدا و اون چه که مربوط به مبحث توحید است از چه راهی بفهمم؟ وقت جواب متناسب با این سوال میشه که شما با عقل تنهاد نمیتونی بفهمی. یا یونس لا تکونن مبتدعا، بدعت نگزا، یعنی در تفاصیل مسائل توحید و اسما و صفات به رأی خودت و عقل خودت بسنده نکن. من نظر به رأیی هلک، بلکه بیا به سمت ائمه و قرآن و پیامبر و ائمه و ما. احتمال دوم اینه که به ما وحد الله، یعنی به چه شکلی من خدای واحد را عبادت بکنم، یعنی توحید در واقع عبادی و افعالی و اینها را میخواد بگه. توحید یعنی در واقع عبادی و در مقام طاعت و اینها میخواد بگه، که اون وقت جواب میشه که منطبق بر بحثای فقهی و احکام و امثال اینها میشه، میگه بدعت نگذار، بلکه بیا سراغ و به رأی اکتفا نکن و قرآن و پیامبر و ما اهل بیت به عنوان خلفای پیغمبر محور قرار بده، که بنابر این احتمال دوم با بحث ما انطباق پیدا میکنه. بنابر احتمال اول بحث میره به سمت مباحث اعتقادی و کلامی، و احتمال هم داره که بگیم ما وحد الله اینجا هر دو رو میگه، یعنی بحث توحید به معنای مطلق چه در مقام عقیده و اینها چه در مقام عمل و طاعت، و در هر دو میفرماد که تو به عقل خودت نمیتونی بسنده بکنی و به رأی خودت اکتفا بکنی، باید در شعاع اهل بیت و قرآن و پیامبر حرکت بکنی. ممکنه دم مطلق باشه، بعیدم نیست مطلق باشه. همینجا اون وقت عرض بکنیم یکی از بحثایی که در پایانم باز ما پیرامون اون سخن خواهیم گفت اینه که بحث قیاس فقط اختصاص به احکام داره و قیاس در احکام نفی اعتبار و حجیت شده، یا اینکه این مقوله در بحث‌های اعتقادی و گزاره‌های توصیفی هم جریان داره. اینم یک سؤاله که باید بهش توجه کرد و عرض شود که قابل تحمل دیگه. حالا انشاءالله بعد اونم
کلا به عنوان منبعش اینا نقد شده.
آره، قیاس بیاد تو قضایای توصیفی و غیر فقهی اعمال بشه، و مثلا اینجا گفته شده خدا اینطوره، بگه اون وصف هم مثل اینه، پس اونم رو میشه به خدا نسبت داد. حالا یه نوع جنبه فقهی پیدا میکنه که میشه نسبت داد، ولی میره توی بحثای اعتقادی و کلامی دیگه. حالا اینم یک سؤاله که مد نظرتون باشه، هم در بررسی روایات هم در اون جنبندی های پایانی که در 15 تا مطلب رو بحث خواهیم کرد. روایت هشتم که باز از کافی نقل شده و مرحوم کلینی نقل میکنن، عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله قال فی وصیت المفضل ابن عمر، این در وصیت مفضل ابن عمر هست که وصیتی است که نمیدونم، حالا چون اینو مراجعه نکردم که یعنی مفضل وصیتی داره یا اینکه وصیت امام به مفضله، حتما این دومیه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من شک او ظنه فاقام علی احدهما فقد حبط عمله، در جایی که کسی شک یا ظنی داره و میخواد بر اساس اون عمل بکنه حبط اعمال میشه. ان حجت الله هی الحجت الواضحه، اطمینان و اینها باشه، به ظن نمیشه عمل کرد. این از اون چیزاییست که مربوط به ظن دیگه، گفتیم یک طایفه هم روایات مربوط به ظن نیست که اینجا آمده، این دیگه به عنوان نمونه است، چون در باب نفی و حجیت و اعتبار زن آیات و روایات خیلی بیش از این هاست. در اینجا 4-5 روایت آمده. روایت نهم عن علی ابن ابراهیم، باز از کافی آمدن، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن عمر ابن عذینه عن ابان ابن ابی عیاش عن سلیمان ابن قیس الهلالی عن امیر المؤمنین فی حدیث طویل قال و من عمی نسی الذکر و تبع الذن. این هم اتباع ذنه که دیگه حالا اهمیتی خیلی نداره. روایت نهم هم از گروه همون روایت دهم چرا دیگه بس جز اون طایفه ایست که قیاس را به طور مستقیم نفی میکنه. و عن محمد ابن اسماعیل، این روایت هم باز از کافیه. حالا جالبه که اینم را شما تو ارجاعاتونو که ملاحظه بفرمایید به نظر میاد که در کتب اربعه کافی بیش از بقیه روایات نفی از نهی از قیاس را آورده، اینجوری به نظرم میاد. قبلا هم کافی رو که دیدم اینجوریه، در مقایسه بیشتر به این مسئله پرداخته، از این ارجاعات هم اینجوری برمیاد. حالا اینجا بله روایت دهم اینه. و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابان ابن تغلب، سند کاملا معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان السنت لا تقاس الا ترى ان المرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها یا ابان ان السنت اذا قیست محق الدین. این از اون روایات غرر روایات در باب قیاس، این روایته، به خاطر اینکه هم سند معتبر داره هم یک اطلاق خوبی داره و به طور خاصم در باب قیاسه قاعدن بیان میکنه. ان السنت لا تقاس الا ترى ان المرأة کذا. آخرم میفرماد که ان السنت اذا قیست محق الدین، اگر سنت بیاد تو، اگر قیاس بیاد در سنت، دین اصلا از بین میره. اگر بخواد با این قیاس ها و مقایسه ها و مناطات ظنیه شما این ور اون ور برید، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه و دین از بین میره. مرحوم حر عاملی در ذیل این روایت داره اقول فیه و فی امثالهی و هی کثیرتون جدن دلالتون علا بطلان قیاس الاولویه. ایشون میخواد بگه که اینا همه همونطور که قیاس در فرض تساوی را از بین میبرند، قیاس اولویت را هم نفی میکنند، چون یکی از این تفاوت‌های اخباری ها و اصولی هاست. میخواد بگه این قیاس های اولویت هم را میزنه و شاهدش هم اینه که مثالی که زده اینه که تقضی صومها ها ولا تقضی صلاتها ها. ما گفتیم در اون 4-5 مثالی که اومده جز یکی یا دو موردش بقیه همه یه نوع قیاس اولویته. امام سوال میکنه که این با اون چجوریه، اون میگه این مهمتره. تو اونی که مهمتره حکم ساده تری آمده، معلوم میشه که نمیشه با اولویت شما چیزی رو به چیز دیگری عطف بکنی. و این فعل جمله هم درسته. 11 هم به قیاس هم به رأی اشاره داره. من علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان جعفر ابن محمد ان ابیه. این روایت هم ظاهرا ما راجع به هارون مسلم اونها تصحیح کردیم بعد از بحث های مفصل. ولذا بنابر اون نظر این روایت هم درسته که این از قرب الاسناد نقش شده و در قرب الاسناد هم هست و مرحوم کلینی هم در کافی آورده که امیرالمومنین فرمودن من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس و من دان الله بالرأی لم یزل دهره فی التماس. کسی که خودش را در جایگاه قیاس قرار بده همواره در شبه و خطا و اشتباهه، و کسی هم که با رأی بخواد دین خودش را تنظیم بکنه اونم همیشه در ارتماس، یعنی فرو رفته است در زلالت و گمراهی. اینم اطلاق خوبی داره که میگه قیاس را نمیشه چه کرد. دوازدهم،
بله، روایت قبلی که برداشت کرده بودن که پس قیاس اولویت رو هم نهی میکنه،
بله،
پس یعنی تو ذهنشون این بوده که قیاس اولویت به یک نهی یعنی داره اجرا میشه، اونم همون قیاسه. یعنی تو این مطلب تو ذهنشون نبوده که یعنی قیاس اولویت رو میگیم ممکنه به اندهای مختلفی برداشت کنیم و بخشی از ظنونش معتبر باشه، یعنی زنی که بر اساس اولویت درست
اطلاق داره دیگه. خیلی ما تلاش بکنیم بگیم از اون اولویت قطعیه اینا انصراف داره، وقتی آیه میفرماد لا تقل لهما اوف، بگیم راجب ضرب اصلا نگاهی نداره آیه، قطع داریم که نه اونم رو داره نفی میکنه، اون میشه بگیم از این شمول اینا خارجه، نه همه فرض زنه. اصولی ها این میگن دیگه، میگن کلن قیاس اینها اینا منصرفه به اون زنونه، شاهدش هم میگیرن که اینه که همه اینجا اومده همراه رأی و زن و اینا آمده. یعنی همون قطع دیگه، انصراف از قطع داره. بعدها خواهیم گفت که نمیشه بگیم اینا از قیاس اولویت منصرفه، نه، خیلی از جاش اولویته. اون ملاک اصلی اینه که اینا منصرف از موارد قطع و اطمینانه، جایی که در مقام تخاطب و تهاور تا بگی طرف برداشتش اینه که لا تقل لهما اوف یعنی ولا تضرب هما ولا تودی هما، این مشمول این روایات نیست. میگه حالا بعدم باید بحث کنیم دیگه. روایت دوازدهم که بدون سند هست و از کافی نقل شده، البته قرب الاسناد با یه سندی هم داره، که قال ابو جعفر من افت الناس برأیه فقد دان الله بما لا یعلم و من دان الله بما لا یعلم فقد ضاد الله حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم. این روایت همیری هم در قرب الاسناد از هارون المسلم نقل کرده، حالا سند تام نیست در هیچ کدام. تفاوت این روایت با بقیه روایت اینه که به افتا هم توجه کرده، چون اعتماد به قیاس یک باره که برای خودش به کار میبره، ولی یه وقتی که اونو مبنا قرار میده که فتوا بده برای دیگران، ولذا این افتا یک عقاب مضاعف داره.
این ناظر به احکام فقهی دیگه، یعنی این به اعتقادات اینا،
بله، غالبا اینا ناظر به فقهه. حالا اون بحث چیزش را حالا باید بحث کنیم دیگه. سیزدهم روایت 13 هم دیگه حالا نمیخونه، من مربوطه به همونه که به اصل مقوله ولایته، که لو ان رجلا صام نهاره و قام لیله و تصدق به جمیع مالی و حج جمیع دهری ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی و تکون جمیع عمالی به دلالتی الی ما کان له علی الله ثوابون ولا کان من اهل الایمان. این همون از مجموعه ادله ولایت ائمه است که این دیگه خیلی زیاد داریم، اینجا هم نمونهش در اینجا آمده، این جزء همون چیزایی است که میگه باید به ائمه مراجعه کرد. اینا اون وقت همه اون قیاس بدیل ائمه را نفی میکنه، نه اون قیاس بعد المراجعه را. اون روایاتی که در این باب آمده و در سایر ابواب و میگه ولایت ائمه اصل دینه و اگر نباشه بقیه اعمال مقبول نیست، اینا در حقیقت میگه که نمیشه قیاس کرد و خود را مستغنی از ائمه دانست. اون نفی قیاس قبل المراجعه است.
ولی رفتش به قیاس کم با فاصله است. یعنی این
بقول مرشد خودتن بله
دیگه بله اون مورد بسیار بحث
هدایت هم بود نه خیلی نه عنوانش اینه عدم و جواز القضاء والحکم بالرأی والاجتهاد والمقاییس و نحوها من الاستنباطات الظنیه فی نفس الاحکام الشرعیه. عنایت داره که این گفتیم چهار طایفه روایات در این ابواب چند بار تا حالا گفتیم، یکیش اون روایاتی است که میگه باید به ائمه مراجعه کنید نرید جای دیگه. این جای دیگه رفتن هم یکیش قیاسه، یعنی با قیاس خودشو مستغنی میکنه نمیاد اینجا. یعنی در واقع صاحب وسائل با بیان نمونه هایی از روایاتی که میگه باید به ائمه مراجعه کرد و خود را مستغنی ندانست، با ذکر اینها در اینجا به عنوان نمونه میخواد بگه اینا در واقع به شکل التزامی دارن قیاس هم را نفی میکنن. این نکتش اینه که ما میگفتیم این طایفه هم اینجا آمده میگه شما نروید جای دیگر، بیایید اینجا. جای دیگه یکیشم قیاسه. این نکته دقیقیه دیگه که قیاس در واقع مقابل دستگاه ائمه بوده. اینم این روایتی که اینجا آمده، روایت 14 هم ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رعیه ولکن اتاه عن ربه فأخذ به. اونم بحث رعیه. روایت 15 هم داره که انا احمد ابن محمد انا عثمان ابن ایسا قال سألت ابل حسن موسا عن القیاس فقال و ما لکم وللقیاس. یه همون روایتی که تو این الفائق هم آمده بود، از همه این روایت همین یکی آمده بود، ما لکم وللقیاس ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم. این روایت هم معتبر هست و مربوط به قیاس هم هست، از اون طایفه ایست که فقط قیاس را نفی کرده و منتهی دلیلی آورده. مالکم وللقیاس، یعنی شما دنبال قیاس نروید، سوال انکاری است. و تعلیل کرده به این که ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم. ما حق نداریم که از خدا سوال بکنیم چرا حلال کرد چرا حرام کرد و بریم به شکل‌های ظنی یک پاسخی پیدا بکنیم و اون رو مبنای قیاس قرار بدیم.
صرف سوال هم نداریم
دیگه، همون بحثایی که زیل آیه کردیم دیگه. نه اون که نمیتونه بگه. خیلی خوب دیگه، حالا بقیهش هم فردا. میخواستیم امروز روایت رو تمام کنیم، نشد.